صادر بشه، یعنی این پیام هیچ گیر میکنه.
درست.
یا اینکه ما یه وقتی میایم میشیم به عنوان اون منحنی‌های فرصت و تهدید هاست، ما به عنوان یک مخاطب یا یک به عنوان رسانه یا سیستمی قرار میگیریم که میخوایم مقابله کنیم با تهدیدها، میایم شروع میکنیم تهدیدها رو احسا میکنیم، میاریم بیرون و میگیم این نقطه تهدیده، این موضوعات تهدیده برای ما، حالا محتوا تولید کنیم که این تهدیدها رو در مقابلش شروع بکنیم فعالیت کردن. پس هیچ وقت نمیتونیم برسیم به مرحله‌ای که حمله بکنیم و یک کنشگر فعال باشیم، چه توی رسانه‌ای یا سیستمی که به عنوان سیستم ارزم به شما که نظاممند حاکمیتی باشد، چه به عنوان اینکه مسئولیت اجتماعی اتفاق بیفته. اگر ما بتوانیم این پیوند رو درست برقرار بکنیم، یعنی اون قسمتی که ارتباط بین حاکمیت و مردم و مردم و حاکمیت ارتباط خوبی برقرار بشه، اون موقع است که میتوان از این به عنوان یک نظریه قدرت که الان وجود داره، یعنی نظریه قدرت هست، بهره برداری خوب انجام داد. و این بحث قدرت در داخل، قوی بودن در داخل و قوی بودن در خارج خودشو نمود پیدا میکنه و نشون میده که اون موقع است که دیگه دشمنان نمیتونن چه فضای مجازی چه فضای غیر مجازی واقعی بتونن ما رو تهدید کنن. مثل یک لایه محافظی میشه که این لایه محافظ میتواند به ما ایمنی خوبی بده.
سپاسگزارم. آقای دکتر فتوری چه بزرگوار، ببینید در اتفاق شهادت سردار دلها یک مسئولیت اجتماعی شکل گرفت. مردم عکس پروفایل های خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی به عکس شهید انتقال دادن، یعنی بیشترین تعداد انتقال عکس ها بود. به این شکل داشتن ارادت خودشون رو نشون میدادن. ممکن بود جوان امروزی باشه که شاید ظاهرش رو نگاه بکنید میگید اصلا شاید اعتقادی به این حرفا نداره، ولی همین که عکس شهید رو برای خود پروفایلش برای یک هفته ولو برای دو روز انتخاب میکنه، این نشان دهنده این هستش که مسئولیت اجتماعی و قلبی خودش رو داره به گونه ای بیان میکنه. ما نیاز داریم به این هوای تازه، به این خونه تازه، این خونه تازه که مسئولیت اجتماعی همیشگی ما در فضای مجازی برای انقلاب اسلامی است، چگونه میتونه امتداد پیدا بکنه؟ این فرهنگ توسط چه کسی باید ساخته بشه؟ چگونه هدایت بشه و چگونه تثبیت بشه؟
خب اینجا صرف نظر از نقش و وظیفه که شهروندان و کاربران دارن در تولید محتوا، که در جایی به نظر من خیلی مهمتر از نقشی است که مسئولین فرهنگی و مسئولین رسانه‌ای کشور دارن، با توجه به اینکه گاهن بی‌اعتمادی هم نسبت به برخی از رسانه‌های دولتی هست، طبیعتاً نقش مردم به عنوان تولید کننده محتوا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست. و حتی من اتفاقا داشتم تو این 5 تا مؤلفه بررسی می‌کردم، دیدم تو نقش پیام رسان در واقع خیلی مهمه و اینکه در واقع اون سوژه پیام رسانی چه شخصیتی هست و چه موضوعی هست. ما اساسا ببینید اون جایی که موفق ظاهر شدیم زمانی است که دست گذاشتیم روی یک سوژه یا روی یک شخصی یا روی موضوعی که حائز اهمیت بوده، مثل مقوله بحث سردار سلیمانی که مطرح کردی، چون مقوله امنیت برای ما حائز اهمیت بوده صرف نظر از هر گرایش سیاسی، هر عقیده، هر باوری، و این که در واقع مردم ما حق شناسن و به خوبی تشخیص میدن اون کسانی که میتونن یک نقش متمایزی و یک نقش برجسته‌ای در تاریخ کشور به جای بگذارن. و تو همین زمینه تو بحث پیام رسانی خیلی مهمه که در واقع چی کسی میخواد این محتوا رو تولید بکنه و روی چه سوژه‌ای میخواد در واقع دست بگذاره. خب طبیعتا روی سوژه مقوله وجیه المله بودن و مردمی بودن اون در واقع موضوع و یا اون در واقع شخصیت حائز اهمیت هست که این میتونه خیلی مؤثر باشه. و در مورد وقت تولید تو وقت محتوا هم ما ببینیم، ما الان در یک رقابت شدید رسانه‌ای تو فضای مجازی هستیم. الان نقطه ضعف ما بعد زیبایی شناختی تولیدات ماست که ما نمیتونیم عملا الان با توجه به اینکه حتی اخیرا صحبتایی برای جایگزینی در واقع یه پیام رسان دیگه به جای واتساپ مطرح شده، الان بهترین فرصت برای تولید کنندگان نرم افزار ما که بتونن یک اپلیکیشن مناسب رو طراحی بکنن و در واقع عرضه بکنن. ولی تا الان در اون حدی که بتونه انتظارات مردم زیبا پسند ما رو در واقع تامین بکنه موفق نشدن. به همین دلیل شما میبینید الان ما نقطه ضعفی که داریم و از ناحیه مثلا ضربه کنایه اینستاگرام میخوریم به خاطر همین جنبه زیبایی شناختی و یا بود زیبایی شناختی است که این در واقع پیام رسان ایجاد کرده. و خب لذا لازمه همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن ما ضمن اینکه باید از در واقع امروز فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم در کنار رسانه‌های نوین حالا سنتی و در واقع رسانه‌هایی که در واقع متأخر هستن مثل رادیو تلویزیون، حتما در واقع به بُعد زیبایی شناختیش باید اهمیت بدیم و جاییست که البته خب باید هزینه زیادی بشه برای تولیدش، خب این در واقع جاییست که لازمه بخش خصوصی، سرمایه گذاران بخش خصوصی، کسانی که در واقع دغدغه فرهنگ و حفظ ارزش‌های نظام و انقلابی دارن، یه برخی از این دوستانی که نیکوکار هستن، خیر هستن، بیان در واقع یه هزینه بگذارن برای حمایت از تولیدات داخلی که بله. بتونن توزیع کننده‌های ما با در واقع بضاعت مناسب تری این بُعد زیبایی شناختی رو تقویت کنن.
شما منظورتونه که پایداری انقلاب اسلامی زمانی محقق می‌شود که هر کس در بستر تاریخ و فرهنگ انقلاب اسلامی مسئولیت خودش رو ادا کنه، چه به عنوان یک استاد دانشگاه، چه به عنوان یک کاربر معمولی. فرض می‌خوام مثال بزنم، ببینید ما در برهه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی زمانی که دفاع مقدس پیش اومد مسئولیت اجتماعیمون رزمنده بشیم، مسئولیت اجتماعیمون بود که بریم توی مسجد کمک‌های مردمی بکنیم، زمانی که یک زلزله اتفاق می‌افته مسئولیت اجتماعی ما کمک میکنه به مردممون در دورترین نقطه کمک رسانی کنیم. این یک خط امتدادی است. حالا که فضای مجازی وارد شده مسئولیت اجتماعی ما شکل دیگری پیدا میکند، مثل حمایت از پیام رسانهای داخلی. به جای اینکه اعتنا بکنیم به پیام رسانهای خارجی، بریم سمت حمایت از پیام رسان داخلی و در این فضا و بستر خودمون رو محقق بکنیم. این چه جوری اتفاق میفته؟ من از آقای مهندس کیهانیان میپرسم، باز به شما تو فرصت آخر برمیگردم چون اواخر برنامه است، چند دقیقه فرصت داریم از عزیزان بپرسیم.
من در بحث اقتدار، این که باید این انقلاب برای کیه؟ برای تمام لایه‌های تشکیل دهنده این جامعه است، مردم، حکومت و حاکمیت. آقای دکترم اشاره کردن، خب هر کسی یک وظیفه و تکلیفی خاص در این خصوص داره. خب پس بنابراین در این مسیر میباید چه باید کرد؟ هر کسی اگر وظیفه خودش رو انجام بده، یک مثال عرض میکنم، مثلا خب به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا خیلی از برنامه‌های ملی و مذهبی ما تعطیل شد، مثل 13 آبان یا مثلا بعضی از این مسائل. خب ملت بزرگ ایران در فضای مجازی این رو به منصه ظهور رسوندن، اختیار و حضور مردم رو به منصه ظهور رسوندن. زبان گفتگو اینجا مهم هست دیگه. الان بیای از روی کاغذ مثلا وصیت‌نامه یک شهید رو شما قرائت بکنی زیاد پسندیده نیست برای مردم. این رو باید با زبان خیلی لین و زبان هنر برای نسل جدید واکاوی کنیم و بیان کنی. حالا
تبیین مفهوم مسئولیته. جناب مهندس کیهانی، مشکل ببینید در چیه؟ اینی که به نظر میرسه
متأگر هزینه نمیشه،
درست تعریف نکردیم، بنابراین هر کس با نقص کاریو انجام میده و ما آسیب میبینیم. اگه مسئولیت درست تعریف بشه، هر کدوم اون وظیفه‌مون رو درست انجام میدیم.
خب ببین، سازمان‌های فرهنگی، سازمان‌های تولید محتوا، اینا تکلیفشون معلومه، ولی وقتی مراجعه می‌کنیم متأسفانه دوچار یک آشفتگی سازماندهی شدن، حالا یا بازنشستگی زیاد شده یا مشکل جذب نیرو دارن یا مشکل بحث بودجه‌ای دارن
یا ریزش فکری دارن.
بله.
یا اون... یعنی ترک پست در تنگی عهد اون مسئولیتی که دارن.
یعنی انقلاب رو میخوای حفظ کنی، بعد روحیه انقلابی رو هر لحظه باید حرارتش رو شعله ور کنی. این وابسته به کیه، وابسته به چیه، وابسته به مسئولینه، وابسته به مردمه، وابسته به مردم. الحمدلله تکلیف خودشون رو به خوبی انجام میدن. یه مثال عرض میکنم، ببین ایام فاطمیه خب تعطیل شد یا محرم تعطیل شد. من جالب بود که یه آقای منزلشون من رو دعوت کرده بود و گفتن که چون مراسم های فاطمیه حضرت زهرا که زنده نگه داشتنش خیلی مهم هست و مقام معظم رهبریان تاکید کرده در باورای دینی امام هست، من در منزل یک مراسم مختصر فامیلی گرفتم، صندلی‌ها در فاصله 2 متر گذاشته بود در یک سالن خیلی محقری، تقریبا 10-20 نفر از خانم‌ها و آقایون جمع شده بودن و واعظی سخنرانی میکرد و بنده هم خب تبیین خیلی از مسائل و اینها. این زنده نگه داشتن یاد و خاطره در واقع فاطمی است. خب این رو با همون دوربینش عکس گرفت و در فضای مجازی قرار داد و دیگران هم بتوانن استفاده بکنن.
یعنی مسئولیت اجتماعی خودش در مقابل باورهای دینی خودش رو به این شکل محقق کرده.
ببین انقلاب ما میبایست با ظلم ستیزی توامان باشد. در فضای مجازی هر کسی با ظلم به ستیزد و به منحصه زور برساند این موفقیت
یعنی یک خشت گذاشته از این امارت تمدن و تفکر اسلامی،
کمک به هم نوعان خودش و ازم تبیین مواضع زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر اسلامی و رسیدن به چشمانداز تمدن اسلامی که عرض کردم و دولت اسلامی که عرض کردم، همه اینا دست به دست هم میده، تکلیف من شما رو در واقع مشخص میکنه. معلم در سنگر تدریسش، الان معلمایی داریم که علاوه بر مثلا فضای مجازی شاد خب جواب نمیده، از فضای دیگر هم استفاده میکنه و از جیبش سرمایه میگذاره. اینجا الذین جاهدوا و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر یک زمانی با جانت جهاد میکردی، الان با مالت، با وقتت، با زمانت، با علمت، با توانت باید جهاد بکنی و او مایه میگذاره، یه هزینه رو پرداخت میکنه که اون اطلاعات و رسالتش رو نسبت به جامعه و مردم و دانش آموزان و دانشجویان ادا بکنه.
جناب دکتر همتی بزرگوار، شما هم یک جمع‌بندی بفرمایید ما چگونه واقعا این مسئولیت پذیری رو میتونیم محقق کنیم در فضای مجازی با تکیه بر فضای مجازی؟
ببینید مردم تکلیف خودشون رو انجام میدن، بلدن، یعنی از دوره انقلاب، قبل از انقلاب و دوره ستمشایی کار خودشون بلد بودن، کار خودشون رو انجام میدادن. اون موقع رسانه مجازی که نبود، میرفتن پای منبر، ارتباط چهره به چهره بود. بعد از اونم اومد، الان تو دوره کرونا دیدیم که مردم علارغم اینکه این پروتکل ها اتفاق افتاد، خودشون هیئت های مذهبی و مجازی رو اندازی کردن. پس مردم دارن کار خودشون رو انجام میدن به نحو مقتضی خودش. یه جا هم دستوری نمیشه واقعا وارد شد، یعنی وقتی دستوری در مقابل افرادی که ارتباط های مختلف دارن یا بخوای جاشون تصمیم گیری کنی، شاید خیلی به جای درست نرسیم. پس بسترها باید درست بشه، کارکرد عاطفی درست بشه، اون بخشی که مردم مطالباتی دارن، مقایسه های انجام میدن و عرضم شما ارتباط حاکمیت مردم خدمت شما عرض کردم، این اگر خوب شکل بگیره و مسئولین محترم مردم رو ببینن، چون مردم دارن اونها رو میبینن، اینا رو اگر ببینن به نظرم یک ارتباط خوبی برقرار میشه. علاوه بر این که ما در مورد انقلاب اسلامی گفتمان خیلی غنی داریم، یعنی اینقدر این ظرفیت بالاست که همه مردم خودشون موبایل رسانه هستن. یه نکته دیگه هم خدمت شما بگم در مورد فرامتن‌ها. ما در مورد الان کنشگرای ما، کنشگرای خیلی قوی هستن و وقتی متنی، عکسی یا چیز دیگه دیده میشه، فرامتنهاشو از روش برداشت میکنن و به اندازه بضاعت خودشون در موردش تحلیل میکنن. این نکته هم باید در نظر بگیرید.
من میخوام به عنوان پایان بخش این گفتارمون یک عکسی، یک فیلمی رو یادآور بشم. هممون دیدیم این فیلم رو، زمانی که دارن برای استقرار نظام جمهوری اسلامی را کار میکنن، میبینیم پیرمرد قوز کرده میاد، مادرش رو کول کرده بیاد رأی بده. من گریم میگیره، میگم اون پیرزن روستایی کم سواد مسئولیت اجتماعیشو به عنوان یک ایرانی که حق رأی و انتخاب داره اونجا بازی کرد. اون فرد قوز کرده همینجوری یک جوان، یک 15 ساله، چطور می شود که در طول تاریخ انقلاب اسلامی ما این رویه رو حفظ کنیم؟ یعنی مسئولیت مادرانه، مسئولیت استاد دانشگاه، مسئولیت سیاستمدار، همه و همه مسئولیت اجتماعیمون رو در فضای مجازی.
جناب استاد اسماعیلی عزیزم، مجلس جمعیت عامه انقلاب اسلامی، حالا من ببخشید بدونه
نه بحث شما، بعد هم جناب دکتر
جمعیت عامه انقلاب اسلامی سه هدف رو بر مبنای اجرای وظیفه اجتماعی خودش در فضای کنونی در واقع تبیین کرده. اون سه وظیفه چیها هست؟ احیای آرمان‌های انقلاب بر مبنای فرمایشات امامین انقلاب، مقام معظم رهبری و حضرت امام رحمت الله علیه. این یک پایه اساسی است. احیای فرهنگ پاسخگوی مسئولین در حوزه‌های محلی، ملی و بین‌المللی در همه عرصه‌ها. شما همه در واقع شبکه‌های اجتماعی رو شما ملاحظه بفرمایید، ما برای هر استانی این فضاها وجود داره، یعنی درست. گروه درست کردیم و اونجا این اهداف تبیین می‌شوند. و گام سوم و برنامه و راهبرد سوم ما این هست که نهادینه کردن مطالبه گری مردم بر مبنای احصای خلاهای قانونی و نیازهای اقشار مختلف مردم بر مبنای ارزموزنی که راهبرد انقلاب و انشالله حفظ رویه انقلابی در کشور اسلامی.
و جناب دکتر فتوریچی بزرگوار جمعنی بفرماییم این مسئله رو تحقق بخشیدن اون مسئولیت اجتماعی در شقاق مختلف در شکل‌های مختلف مردمی.
بله من اینجا در حال لازم دونستم چون دوستان اشاره کردم به فرامدها به عنوان من اشاره کردم به نقطه ضعفی که ما داریم از بعد زیبایی شناختی، این در واقع فرامدها و پیام‌های زمینی که آقای دکتر اشاره کردن برای ما میتونه نقطه مثبتی در سناریوهای تولیدی ما باشه، در واقع در سناریو و ادبیاتی که ما در برخی از توریداتی که مد نظر داریم به ویژه خاطرات رزمندگان، خاطرات کسانی که در انقلاب اسلامی در واقع مجاهدت‌هایی داشتن، اینها میتونه اون بچه تمایز ما و تولیدات ما به نسبت تولیدات دیگه باشه و هر جای ما از اونجا ورود کردیم مثل هم بحث مثلا فیلم اخراجی ها عمدتاً مبتنی بود، شاید در واقع آقای دهنمکی خیلی تا اون زمان حرفه‌ای نبود، مهم اون سناریو بود و متن داستانی قوی که مبتنی بر واقعیت بود.
یعنی شما میگی تولید محتوا ارجح بر ظرف هست، ما چون فضای مجازی برامون مهمه، شما میگید اون پیامی که در سینما بود حالا ما درستش بگیم در فضای مجازی مسئولیت اجتماعی رو به این شکل، منظورتون این هست؟
عرض کردم حالا بعد زیبایی شناختی اون وجه ممتاز ما و مجاز مثبت ما استفاده از سناریو و ادبیات مناسب هست، این میتونه در واقع تولیدات ما رو مخاطب پسند بکنه.
بله.
و نهایتا یه نقطه‌ای که من بهره بگیرم از در واقع اون عبارتی که دکارت مطرح میکنه که جوپانس دومشوسویی، من فکر میکنم و اصلا من گاهن در کارگاه های سواد رسانی تأکید میکنم که امروزه اگر کسی تولید محتوا نکنه و صرفاً بسنده بکنه به فعالیت و گذر در فضای مجازی و هیچ تولید مشخص و مناسبی نداشته باشه، نمیتونه هویت خوبی رو از خودش بروز بده و در واقع میگوزه باید اینگونه گفت که من تولید میکنم پس هستم. در واقع هستومندی ما در گروه تولید محتوای فاخر برای مخاطبین ما هست. ما با همین رسالت، با همین دیدگاه و با اتکای به فرهنگی که حالا مبتکرین اومدن در این قالب اقداماتی انجام سازمان ها رو ایجاد کردن، ما روی کردمون رو عوض کردیم و عنوان نظر وقت و تخصص از بهترین کارشناس ها دعوت کردیم در انجام
مسئولیت
اجتماعی که به این موضوع اهمیت بدن و به ویژه به مقوله تولید محتوا ما اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل هستیم. در واقع ما معتقد هستیم که اگر ما در دهه گذشته صحبت از هر شهروند یک خبرنگار مطرح می‌کردیم، امروز ما تاکید می‌کنیم هر شهروند یک کرسی روشنگری باید داشته باشه که در اونجا اقدام به تبادل اطلاعات کنه و به تولید محتوا بکنه برای تاثیرگذاری بر ودمندان و کسانی که در فضای مجازی
سپاسگزارم آقای دکتر فتوریچی بزرگوار، استاد محترم ارتباطات که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. خیلی ممنون. برنامه یه تنگی احد رو با موضوع فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی پی گرفتیم، گرچه یقین داریم که سوالات بسیاری هست که همچنان باز مانده و هدف اصلی ما از این برنامه این هست که ذهنها تلنگری بخورند و به مسئولیت اجتماعی خودمون در فضای مجازی برای پیشبرد و پایداری فرهنگ انقلاب اسلامی برسیم. انشاءالله که در این راه موفق باشیم. از میهمانان گرانقدری که دعوت ما رو پذیرفتن هم سپاسگزاریم. خدا نگهدار تا تنگه احدی دیگر.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه بشنوید میان برنامه‌ای که به قلم انقلاب نامگذاری شده و در مورد کتاب شناسی انقلاب هست و معرفی یک کتاب که میتونه برای همه عزیزانی که اهل مطالعه هستن راهگشا باشه که چه کتاب‌هایی رو مطالعه بکنن. این کتاب میتونه ما رو
کمک بکنه در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها، ما رو میتونه کمک بکنه در رسیدن به افقهایی که برای همه ما روشن هست. و این کتاب هایی که مطالعه میشه بسیار برای ما نافع خواهد بود. آیتم به قلم انقلاب رو تقدیم میکنیم به شما هموطنان گرامی.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حق شده اسم من و تو، روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلاغه.
وقت شما به خیر باشه. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان بابا کوهی. اما قبل از این که هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، بخشی از این کتاب رو با صدای خانم کیان دخت محمدی به اتفاق هم میشنویم.
هاشم را اولین بار در پاییز سال 60 در دوره 14 آموزش سپاه در پادگان امام حسین شیراز دیدم. با مجید سپاسی و جعفر جعفری با هم بودند. قبل از آن یک ماهی را مأمور شده بودند به سپاه سپیدان و بعد مدت کوتاهی را هم در پادگان اکبرآباد شیراز آموزش دیده بودند. در ادامه همان آموزش وارد پادگان امام حسین شدند. او را شخصیتی محوری و از هر جهت تأثیرگذار دیدم. کسی که می توانست برای دوروبری ها و به خصوص افراد بومی خودش در نقش یک هدایتگر باشد. به نوعی الگوی شخصیتی هاشم بیشتر از همه متأثر از مهندس معینی بود. فراموش نمی کنم تابستان 65 را که مهندس در اثر برق گرفتگی فوت کرده بود و ما در مراسمش شرکت کردیم. آنجا غم سنگینی را در نگاه هاشم دیدم.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 304 صفحه‌ای بابا کوهی به قلم محمد محمودی نورآبادی که داستان‌های شیرین و خواندنی رو از روزهای جنگ و سال‌های نخست انقلاب از زبان یک معلم اهل استان فارس روایت می‌کنه بود. خوندن این داستان و مرور حوادث و شخصیت‌های آشنای اون باعث تداعی خاطرات سال‌های نچندان دور و غلیان احساسات میهن دوستی میشه. 8 سال دفاع مقدس روایت‌های زیادی رو تو دل خودش جا داده. مقاومت مردمی و دلیرانه در برابر نیروهای متخاصمی که در رزمگاهی نابرابر به مصاف جوانان این مرز و بوممون اومده بودن. در این میان قصه بابا کوهی نوشته محمد محمودی نورآبادی قصه همین پیوستگی دالهای ملی و دینی ماست. بابا کوهی روایت خاطراتی از جنگ و مبارزات مردم در دوران انقلاب از زبان یک معلم بازنشست است. این داستان رو میتونید روایت بومی مردمان استان فارس از رشادتهای اون سالهای پر از زخم و درد اما با افتخار دونست.
به خدا نگو دل نکنم وطنم و
وطنم.
پیشنهاد میکنم اگر دلتون میخواد داستانهای شیرین و خواندنی از روزهای جنگ و سالهای نخست انقلابی رو بشنوید، کتاب بابا کوهی که از زبان یک معلم اهل استان فارس روایت شده رو حتما مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم سلامت و تندرست باشید و همچنان ما رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهی بفرمایید. به روایت تاریخ عنوان میان برنامه بعدی ماست.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار، امروز 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیکپی، شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 روز اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات می‌پرسد و شاه می‌گوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره: طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
خب عزیزان شنونده، امروز روز انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی است. امروز در سراسر کشور مراسم هایی برگزار میشه، برگزاری مراسم مهمانی لاله ها در بیش از 19